الموحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. كلام شهید صدر رو در این که چرا قاعده طهارت از مباحث علم اصول نیست و قاعده استصحاب از مسائل علم اصول است، دیروز اشاره کردی. عرض میکنیم که این بیان ایشون هم که حتی توسط ایشون و تلامذشون در تعریف علم اصول هم اشراب شده است و تعبیر شده قواعدی است، مسائل اصولی که مشترک است در ابواب فقه. لذا قاعده طهارت چون مختص به یک باب است، جزء مسائل علم اصول نیست، قابل مناقشه است. زیرا اولا دلیل شما بر این مدعا چیست؟ چرا اگر مسئله دخیل در استنباط است و به توسط او حکم فرعی عملی استفاده می شود، به استنباط می شود ولو در یک باب خاص، چرا جز مسائل علم و اصول نباشه؟ ثانیاً مواردی داریم این عمومیت رو نداره. مسلم شما اونها رو جز مسائل علم و اصول میدانید. هل النهی فی العبادات یقتضی الفساد ام لا؟ خب این جز مسائل علم و اصول یا نه؟ بلا شبه قبول دارید. آیا تعمیم داره یا فقط مخصوص باب عباداته؟ در ابواب معاملات این حل النهی فی العباده یختز الفساد ام لا ازش بحث نمیشه، یختز تو به باب دون بابه. لذا این بیان شهید صدر هم به نظر ما مشکل رو برطرف نمی کنه. خب پس از این که نظر جمعی از اعلام رو اشاره کردیم، نظر دقیق در مسئله این است که مسلم قاعده طهارت جزء مسائل علم اصول نیست و قاعده استصحاب چه در شبهات موضوعیه چه در شبهات حکمیه از مسائل علم و اصول است. قاعده طهارت جزء مسائل علم و اصول نیست، نه به خاطر اینکه چون اجماعی است ما بحث نمی کنیم که صاحب منتقا فرموده، نه به خاطر اینکه قاعده ادبی است ربطی به اصول نداره که بعض الاعلام فرموده. خب اگه قاعده ادبی است چرا در فقه ازش بحث می کنیم و چه ربطی به فقه داره؟ و بریم تو ادبیات ازش بحث کنیم. بلکه به نظر ما قاعده طهارت ملاک قواعد فقهیه رو داره و نه مسائل اصولیه. توضیح این ضابطه رو با همه خصوصیاتش با ذکر 5 مقدمه ما در آغاز بحث اصول اشاره کردیم، یعنی مفصل بحث کردیم. اینجا فقط اشاره می‌کنیم به یک نکته که اینجا مطلب روشن می‌کنه. حالا دوستانی که باز خواستن مطالب رو یادداشت کنن بنویسن، حالا سایت و غیر سایت، ارجاع هم بدن اگر شد اون مطالب رو اینجا بیارم که دوستانم مطالعه بکنن. خلاصه این مطلب این است که ما گفتیم در علم فقه بحث میشه از احکام و اعتبارات مجعول شرعی که مربوط به تنظیم حیات انسان و در مقام عمل مکلف است، چه احکام کلی چه احکام جزئی، همه اینها ناظر به اعتبار شرعی است. حالا کلمه حکم هم نمیگیم، میگیم اعتبار اوسع از حکم ممکنه باشه از جهتی، اعتبار شرعی است مربوط به عمل انسان. و به عبارت اخرى مسائل علم فقه تنظیم میکنه رابطه عملی انسان رو با خالقش، با انسانهای دیگه، با حیوانات، با محیط زیست، با نمیدونم دریاها، با افراد مسلمان و غیر مسلمان، با حاکمیتها و امثال اینها. پس علم فقه مسائلش چه کلی باشه چه جزئی، احکام مربوط به عمل و رفتار انسان است. اینا میشه مسائل علم فقه. و اما علم اصول میاد تنکاش میکنه اعتبارات عقلی یا عقلائی یا شرعی که به توسط این اعتبارات ما میتونیم احکام عملی رو استنباط کنیم. مثلا میاد بحث میکنه آیا از ظواهر که عقلا استفاده اعتبار میکنن اعتبارات دیگران، آیا از ظواهر میتونیم اعتبار شرعی عملی مربوط به رفتار انسان استفاده کنیم یا نه؟ آیا از قیاس که یک اعتبار عقلایی است میتونیم به توسط او اعتبار شرعی؟ شما بگید حکم شرعی مربوط به رفتار انسان استفاده کنیم یا قیاس این صلاحیت رو نداره؟ اینا میشن جزء مسائل علم اصول. و به عبارت اخرى این ضابطه رو دقت کنید، مسائل علم فقه وقتی ما رو به حکم شرعی میرسانند با تطبیق است. یک معلوم بیشتر وجود نداره، همون معلوم تطبیق میشه بر مصادیق. مثلا قاعده طهارت، هر شیء مشکوک و طهارت طاهر است. خب این شما میخواید اجرا کنید، میخواید تطبیق بدید. هر جا تطبیق بدید میشه مصداق همین قاعده، مصداق این موضوع. جز همون طهارت علم دیگری نیست، معلوم دیگری نیست. قاعده رو تطبیق میدید، نتیجه چه میگیرید؟ میگید این گوشت مشکوک پاکه، این لباس پاکه، همش طهارته. همون علم در کبرا تطبیق داده میشه بر مصادیق. یه اعتبار شرعی است، شما مصداقیابی میکنید. اگه جزئی باشه میشه مسئله فقهی، اگه کلی باشه میشه قاعده فقهی. لکن دقت کنید در مسائل علم اصول تا بخواید با حکم فرعی به توسط اونا برسید دو تا علم تولید میشه، دو تا علم متغایر. از یک اعتبار عقلایی میرسید به یک اعتبار دیگر، یه معلوم دیگری که ملازم با اوست ولی غیر از اوست، تطبیق نیست. میگویید ظاهر حجت است، مسئله اصولی است. حالا که ظاهر حجت شد، ظهور این روایت میگه پس نماز جمعه واجب است. ایشو دو تا معلوم ملازم با هم، یعنی مغایر با هم. ظاهر حجت است، ظاهر این روایت، پس گوشت ارنب حرام است. از اون اعتبار به یک اعتبار دیگری که لازمه ی اوست میرسید. پس دو تا علمه، لذا در استصحاب پیاده کنید. مضمون استصحاب اینه، یک اعتبار شرعی است، حالا به نظر ما و مشهور متأخری، یا یک اعتبار عقلایی است یا عقلی است، که میگوید بنا بگذار بر یقین سابق. خب حالا من بنا گذاشتم بر یقین سابق، نتیجه چی میگیرم؟ نتیجه میگیرم پس نماز جمعه امروز واجبه. ایشو دو علم متغایر، بنا بگذار بر یقین سابق، بنای عملی تعبدن، که اینا توضیحش باید بیاد. خب بنا بگذار، بنای عملی بر یقین سابق در مانع انوفی یعنی چی؟ یعنی بگو این فرش پاک است، تولید میشه از اون اعتبار عقلایی طهارت این فرش. پس ببینی قواعد اصولی، بحث از اعتبارات عقلی یا عقلایی یا شرعی است که به توسط آنها میرسیم به یه اعتبار دیگر، به یه معلوم دیگر، به خلاف قواعد فقهی که تطبیق اون اعتبار بر موارد دوتا معلوم نیست. ما یزمنو به صحیحهی یزمنو به فاسده، این قاعده فقهیست در عقدی که یا مطلقه، چه عقد چه ایقاعات علی اختلافی که هست، در مطلق قرارداد فرض کنید که صحیحش زمان میاره، فاسدش زمان میاره. خب اینو تطبیق میدید به باب اجاره، نتیجه چه میگیرید؟ همان زمان، چیزی جز اون نیست، معلوم جدیدی نیست. فلذات طبق این نگاه که در اول مباحث اصول ما به تفصیل توضیح دادیم، استصحاب جزء مسائل علم اصول است و قاعده طهارت جزء مسائل علم اصول نیست. خوب دقت کنید، دیگه فرقی نمی کنه چه این مسئله اصولی رو مقلدم بتونه به کار ببره، مثل شبهات موضوعیه، یا مقلد نتونه به کار ببره چون احتیاج به مقدماتی داره که اونا رو نیاموخته، مثل استصحاب در شبهات حکمیه. همین که استصحاب اعتباری بود که تولید شد از او یه حکم شرعی عملی مربوط به رفتار انسان، این مسئله میشه مسئله اصولی. فعلیه ضابطه‌ای که مرحوم نائینی و بعضی از تلامذه‌شون هم اصرار داشتن که مسئله اصولی آن است که چون استنباط میخواد کار مجتهده، ولی اون موضوعی که استنباط نمیخواد، اجتهاد نمیخواد، اون مسئله اصولی نیست. لذا تفصیل قائل شدن استصحاب در شبهات حکمیه مسئله اصولی است، در شبهات موضوعی نیست. یه حرف قابل قبول نیست. شاهدش هم اینه، خود مرحوم نائینی بعضی از مسائل اصولی رو میگه آنچنان روشن است که مقلدم میتونه او رو اعمال کنه، اختصاص به مجتهد نداره. در مبحث جواز تقلید برای عامی مرحوم نائینی میگه یک قاعده اصولی داریم، تنجز علم اجمالی در اطراف و وجوب احتیاط. میفرماید این مسئله اصولی مسئله است که مقلدم میتونه اعمالش کنه، لذا در باب تقلید همین مسئله رو مقلد پیاده میکنه، ازش نتیجه میگیره. میگه من وظائفی دارم، علم اجمالی دارم به وجود وظائف، وظائفم پراکنده در این کتب است، من فرمولاش بلد نیستم که بتونم از اینا استفاده کنم، احتیاطم برای من سخته، پس باید رجوع کنم به مجتهد. تنجز علم اجمالی در اطراف، میگه مقلدم این مسئله رو میتونه تطبیق بده با اینکه مسئله اصولی است. فعلیه تا اینجا چند نکته رو اشاره کردیم. یک، معنای استصحاب در لغت سربسته چون نیازی نبود خیلی. تعریف استصحاب سربسته اشاره کردیم و تعریف مختار. نکته سوم، آیا استصحاب جزء مسائل علم اصول است یا جزء قواعد فقهیه است؟ اینم توضیح دادیم، نتیجه گرفتیم با بیان یک ضابطه استصحاب جزء مسائل علم اصول می باشد. نکته بعدی این است که ما یه سری قواعدی داریم که در یکی از ارکان استصحاب با استصحاب شریکن. بعضی قواعد دیگه هم داریم که یقین و شک درش اخذ شده. ما الان سربسته به این قواعد اشاره کنیم و تفاوت موضوعی اینها رو با استصحاب بیان کنیم خیلی خلاصه، و بعد وارد بشیم در بررسی ادله حجیت استصحاب. للکلام تتمت ما هم خستیم امروز، برای بعد انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین ما صلی علی محمد و آله محمد. خب در